أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این بود که اطراف علم اجمالی اگر از محل ابتلا خارج بشن، آیا این علم اجمالی از تنجیز میفته یا از تنجیز نمیفته. خواستیم اینو بگیم که آیا علم اجمالی بر تنجیز خودش باقی هست یا نه، یا اگر از اول بعضی از افرادش خارج از محل ابتلا باشه اصلا این تشکیل میشه یا نه، به تنجیز خواهد رسید این علم اجمالی یا نخواهد رسید. به نظر مرحوم آقای خویی رسیدیم. قبلش به خاطرتون بوده باشه مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه نظرشون گفته شد که اینا قائل بودن که علم اجمالی تنجیز در این فرض نخواهد داشت. مرحوم آقای خویی دو تا مطلب رو روش تأکید کردن. مطلب اول این که فرمودن بین شبهات تحریمی و وجوبی فرضی نیست، یعنی حق با مرحوم صاحب کفایه است. مناط در شبهات وجوبی هم هست. این مطلب اولشون که صحبت کردیم. مطلب دوم آقای خویی اینه، ایشون میان میفرماین که اصلا برای چی شما میگید که اگر از محل ابتلا خارج شدن دیگه علم اونجا تنجیز نداره؟ این از کجا شما میاد میگید؟ لغویت از کجا شما دارید میاد میگید؟ برهان شما رو لغویت بود. گفتید که چیزی که تقریبا عادتا خودش حاصل میشه ما بخوایم بهش امر بکنیم لغوه، یا چیزی که اصلا من نمیتونم ازش اجتناب کنم، من بعد شاره بخواد منو نهیم بکنه از او، این لغوه، یه لغویتی توش هست. آقای خویی میفهمن کی میگه این لغوه. اصل حرفشون اینه که بعد ما بین اوامر و نواهی عرفی با اوامر و نواهی شرع یه فرق بگذاریم. در عرف بله حرف شما درست، اما در شرع ما میخواییم یه استنادی به شارع درست بکنیم. امر و نهی نباید بگید لغوه. اشاره کردم جلسه قبلا مثل فرمایشی که تو ذیل اون بحث مقدمه واجب از محقق سوهانی نقل میکردیم، مکرر این خدمتون عرض کردم، این هم مثل همون بحثه. یعنی گاهی وقتا این که امر و نهی از شارع برسه، این خودش یه حکم شرعی درست میکنه، یک دعویت جدید درست میکنه، یه انتصاب به شارع درست میکنه. انتصاب شارع برای ما خیلی مهمه، انتصاب امر به شارع برای ما خیلی مهمه. ما با این امر نمیخوایم انتصاب شارع درست بکنیم. انتصاب شارع درست شد، کار تمومه. و یه مثال نقضی هم آقای خویی میزنن، فهمن ببینین بعضی جاها نیاز به این امر نهی شارع نبود، اما در این حال شما نگاه میکنید عادتا انسان ها انجام میدادن، اما وقتی وجوب شرعیش بیاد تفاوت میکنه، یه انتصاب شارع پیدا میکنه، تفاوت پیدا میکنه. مثل انفاق بر پدر و مادر یا انفاق بر اولاد، پدر و مادر خود به خود انفاق بر اولاد میکنه، عادتا این کار انجام میده، اما شما در نظر بگیرید حالا شارع بیاد امر بکنه که واجب است بر شما که اولاد به اولادتون نفقه بدید، خب کار میکرد، اما این انتصاب به او به شارع خودش یه چیزیه که کنار اون امری که عادتا شما انجام دادید یه دایی ایجاد میکنه. یا مثلا تو مورد نهیش مثلا میگه اکل قاصورات، کسی قاصورات نمیره بخوره، اما شارع میگه حروم نجسه، مثلا میخواد دایی ایجاد بکنه که طرف یه دفعه خدای نکرده نره بخوره. ببینید مثال زدن و میگن چرا بعضی جای هم چیزایی از شارع رسیده، نهی از اکل قاصورات، وجوب انفاق بر اولاد. ببینید پس ما نباید فکر کنیم هر چیزی که عادتا انسان انجام میده دیگه امرش نباید بخوره، هر چیزی که عادتا ترکش میکنه نباید نهی بشه. انتصاب به شارع درست میکنه و اینم لغویتی توش نیستش، کمان که در جاهای دیگه ما اینو داریم. استناد به شارع خودش تعبدیت درست میکنه. حتی دو واجبات توسلی وقتی که شما این استناد به شارع دادی، این استناد به شارع باعث میشه که با اون نیت انتصابش به شارع که انجام دادی اینه، عمل شما میشه عمل قربی، عمل عبادی، درسته نه؟ و الا حالا طرف بله اگه خودشو ولش بکنی عادتا بعضی چیزا اجتناب میکنه، عادتا بعضی چیزا رو هم انجام میده. اما ایشون فهمن این انتصاب اثر داره، ما حرفای خویی رو قبول داریم و اما یه نکته اون آخر کار حالا خدمتون عرض میکنم. حرفای خویی رو ببینیم تا بعد به جمع‌بندی مطلب برسیم و وارد فصل بعدی بشیم دیگه، یعنی انشالله فصل بعدی هم ذکر بکنیم. سلام علیکم. خب میفهمن انه التزم بالمبنى الثاني من هذين المبنيين لعدم لغویت تکلیف. چون ببینید تو مطلب اول گفتن لو بنینا، دو تا لو بنینا گفتن، لو بنینا الا اولیش بود الا ان تکلیف به ما هو حاصل و عادتا و ان کان مقدور الفعل و تکلیف یکونو لغوا بنا بر لغویت بزنیم. بنای دومی که مبنای دومی بود این بود که الا ان تکلیف مو حاصلن عادتا لا یکون لغوا و در صحت تکلیف بیشتر از قدرت شرط نیست. هم قدرت که بوده باشه ما خوبه میتونیم تکلیفو بهش چیکار کنیم، خلاصه یه امری بیاریم. میگن ایشون غالب مبنای دوم شد از این دو تا مبنا. چرا؟ لعدم لغویت تکلیف به مو حاصلن عادتا، حاصل عادتا، اما میخوایم یه امری هم بیاریم که انتصاب شعار درست کنه. رو چه حساب ما میخوایم یک خلاصه امری بیاریم رو چیزی که عادتا حاصل میشه؟ به خاطر اینکه لیس الغرض من الاوامر و نواهی الشرعیه مجرد و تحقق الفعل و ترک خارجن. ما تو اوامر و نواهی شرعی فقط نمیخوایم این کار انجام بشه، میخوایم انتصابم درست بشه. کمان که تو اوامر و نواهی عرفی فقط همینو میخوایم، تو اوامر و نواهی عرفی فقط شما میخواید فعل تحقق پیدا کنید یا میخواهید که ترک خارجی صورت بگیره، فعل تحقق پیدا نکنه، نهی میکنید تا تحقق پیدا نکنه. اینا مال عوامر و نواهی عرفیه. غرض از امر به شی فقط تحقق فعل خارجیه، کما که غرضشون از نهی از شی نیست جز انتفاع این شی خارجی، فقط این شی خارجی محقق نشه. پس امر به شی اینجا عادتا وقتی حاصل شد اگه دوباره بخوایم امر بکنیم، امر به چیزی که عادتا حاصله لغو میشه، طلب حاصل میشه. نهی از چیزی که به نفس متروکه اینم میشه لغو و مستهجن میشه. این تو عوامر و نواهی عرفیه. اما به خلاف عوامر و نواهی شرعی غرض فقط تحقق فعل و ترکش خارجن نیست، بلکه غرض صدور فعل با استناد به امر مولا، ترک مستند به نهی مولا بوده باشه تا براشون یک کمال نفسی حاصل بشه و مامرو الاله عبد الله. و در این فرق هم بین واجب تعبدی توسلی در این جهت فرق نیست، تو تعبدی هم شما میخواید جهت قرب باشه، تو توسلی هم باشه به شما ثواب میدن. نگه میشه بگید واسه جهت توسلی و مثلا قربتن الله انجام هیچ وقت نباید داد، نه، گفتیم نیت قربت تو شرط نیست، نه اینکه مثلا انجام ندی خوبه یا نمیخواد انجام بدی با قدرت قربت بانی، تو قربت واجبات توسلی هم انجام بدی که ثواب بهتون میدن. پس این حرفی که میزنیم فقط مال واجبات تعبدی نیست که میخوایم قصد قربت برای شما درست بشه. پس امر و نهی شرعی فقط برای این نیستش که بخوایم این تو خارج تحقق پیدا کنه، میخوایم انتصاب به خدا پیدا کنه. ببینید دوتا حیثیت داشت، این حیثیت انتصاب به خدا تو امر و نهی عرفی نبود. تو امر و نهی عرفی فقط میخوایم که تو خارج تحقق پیدا کنه یا تو خارج نبوده باشه تو نواهی، اما تو امر و نهی شرعی میخوایم علاوه بر مسئله تحقق در اوامر، ترک تحقق در نواهی، علاوه بر این میخوایم انتصاب به خدا پیدا کنیم. پس بنابراین امر و نهی در جایی که امر و نهی شرعی در جایی که عادتاً میبینید حاصله یا عادتاً حاصل نیست بازم خوبه. ببینید یه وری دارن، یک نکته دارن میگن، حالا بریم جلوتر این تمومش بکنم تا بعد بریم سراغ ایرادش. فرق در اینا اینه، فرق در تعبد توسلی که ملاک یعنی مصلحت در مطلقه هم و مصلحت در مطلقه نهی انتوقف حصولش بر قصد قربت، این میشه تعبدی. قصد قربت اگه حتما بخواد تا ملاک حاصل بشه مثل نماز، بدون قصد قربت بخونیم باطله. اگه قصد قربت رو بخواد تو صحتش این میشه تعبدی، نخواد میشه لباس شستن. نجس بوده میخواییم بشورین، این میشه توسلی. اما تو همون توسلی هم اگه به نیت امر سوال انجام دادین چیه؟ ثواب بهتون میدن، ولو بدون قصد قربت هم تکلیفتون انجام میشه. فرقشون فقط اینه، وقتی غرض از تکلیف شرعی فعل مستند به امر مولا و ترک مستند به نهیشه، نه فقط فعل و ترک، دیگه هیچ قبحی در امر به شیعی که عادتا حاصل شده نیست یا نه کنی از چیزی که متروکه به نفسه، چون غرض مجرد فعل و ترک نیست. شاهد این امر اینه که امر در شریعت مقدسه به یک اشیایی صادر شده که عادتا حاصله. مثل چی؟ مثل حفظ نفس. بهتون میگن بر تو واجب حفظ نفس بکنیم، خودم شما نمیفهمدید واجب شرعی هم نبود، ما با تمام وجودمون حفظ نفس میکردیم، درسته یا نه؟ حفظ نفس، انفاق بر اولاد و زوجه میخواستیم نکنیم هم خلاصه ازمون میگرفتن در انفاق بر زوجه، درسته یا نه؟ پس بنابراین دست خودمان، ولو عادتا که هیچی، به زورم ازمون میگیرن. شما میفهمید واجب است به زوجتون نفقه بدیم، حالا من ندادم مثلا فرض کنین که چطور میشه؟ وضعن میان خلاصه ازم میگیره، درست یا نه؟ اما شارع میخواد این انتصاب به خدا پیدا بکنه، ولی یه چیزی که عادتا همه انجام میدن خلق الله، اما شارع امر رو کرده که اون کاری که انجام میدی به امر خدا باشه. پس تو اوامر و نواهی شرعی این لغو نیست، به امر خدا میشه دیگه این کاری که شما باید انجام میدادی. از اون ور تو نهیش هم مثال میزنن، وقوع نهی از اشیایی که هیچ کس انجام نمیده، که زنا بل امهات، اکل قاذورات، دو این مثال هایی میزنه که دیگه هیچ، اکل قاذوراتش یه کسی مثلا بره نجاست میل بکنه، نهی بکنیم که یخ مبادا این نجاست میل بکنه مثلا، نه حالا دیگه خلاصه همیشه چیزی امکان پذیر نیست. نمیخوره کسی عادتا نجاست میل نمیکنه، اما شارع نهی کرده به خاطر اینکه ببینید این انتصاب به شارع پیدا کنه، که شارع از اون چیزی که قاذوراته میخواد من و شما رو متنفر بکنه. ببینید اینا بر اساس اون مسئله است که میخوایم انتصاب شارع بده. این حرفا رو آقای خویی حالا زدن. من یه صحبتی قبلش بکنم، قبل اون که اون ملاحظه بر فرمایش آقای خویی بوده باشه، آیا این به نظرتون نقض بر شیخ بود؟ یعنی شیخ میگفتن اگه از محکوم، حرف خیلی مهمه با سمرش هم تو فقه تو فتاوا اثر زیاد داره، اینجوری که آقای خویی دارن میفرمان به کی دارن ایراد میکنن؟ شیخ انصاری میگفتن اگر علم اجمالی حاصل بشه بعضیش از طرف ابتلاع شما خارج باشه، این علم اجمالی منجز نیست. همین حرفی که الان بعضی از اینه که یه خود وسواسی دارن، عالم هم هستن، وسواسی دارن اما اهل علم، میگن آقا مثلا فرض کن واقعا از جهت اصولی نمیشه مرغ شهر خورد. چرا؟ به خاطر اینکه علم اجمالی داریم، چون میدونیم که بعضی از پشری نمیکنن، درست یا نه؟ یادتون این بحثه. یکی از جوابای اینه که بعضیش از طرف ابتلاعیه خارجه، بعضیش اصلا در طرف ابتلاع ما خارجه، امکان نداره، در محل ابتلاع ما نیست، درست؟ بعضیش از این قبیله، اصلا محل ابتلاع ما نیستش که ما بخوایم ازش چیه اجتناب بکنیم. این نکته خیلی مهمه. حالا اینی که اصلا از محل ابتلاع مخارج بود، پس بنابراین علم اجمالی هم منجز نمیشه. آقای خویی دارن چی میگن؟ میگن ولو از محل ابتلاع شما خارجه، اما ما جواب لغویت رو دادیم، گفتیم در اوامر نواهی شرعی لغویتی نیست، بنابراین هنوز امر و نهی باقیه. یعنی حتی مثلا نهی از خوردن اون چیزی که از محل ابتلاع خارجه اونم باقیه ولو لغوه، اما نه ما میگیم نه لغو نیست، درستش کردیم با این بحثی که اومدیم گفتیم، بنابراین علم اجمالی منجزه. اینو دارن میگن آقای خویی، درسته یا نه؟ ما خواهیم اون مثالایی که ما بحث میکردیم خارج از محل ابتلاع با این مثالایی که آقای خویی فرمودن اینا یکیه؟ ببینید یخ یه چیزیه که عادتا انسان انجام نمیده، مثل اکل قاذورات عادتا انجام نمیده. الان شما انتصاب به شارع درست کردی، حالا که من اجتناب کردم بر اساس انتصاب به شارع شد، خوبه؟ اما اون چیزی که اصلا از محل ابتلاع من خارجه در دسترس من نیستش که من قدرت عادی داشته باشم بر انجامش، اصلا یه چیزی که از دسترس من خارجه، اون ربطی با این مسئله داره یا نداره؟ این از محل ابتلاع خارجه. اصلا من قدرت ندارم، عادتاً قدرت، عقلا قدرت دارم، اما عادتاً قدرت ندارم، اصلا در محل ابتلاء من نیست. یه فرق میکنه با این موردی که شما فرمودید. لذا باید یک تفاوتی قائل شد. این مثالایی که شما اینجا فرمودید خیلی به درد کار ما نمیخوره. بله ما میدونیم، خودمونم اعتقاد داریم که بعضی جاها حتی تو مقدمه واجب ما اینو مفصل صحبت کردیم. اون بزرگوارایی که مرحوم اصفهانی هم اوایل این نظر رو داده بودن و بعد برگشتن به قول آقای بهجت، این بود که بله این مقدمه واجب عقلا من بعد انجام بدم، نیازی به امر نهی شارع نیست. ما گفتیم نه، دعویت جدید ایجاد میکنه، انتساب شارع پیدا میکنه دیگه. شما مقدمه واجب اساس انتساب انجام میدی، اما اینجا اونجا میتونستم انجام بدم. انفاق بر اولاد رو مثال زدید شما آقای خویی. بله من انفاق بر اولاد میتونستم عادتا انجام میدادم، اما حالا که انجام میدم بر اساس امر شارع درسته، اما میتونم انجام بدم. صحبت سر جایی که اصلا شما نمیتونی انجام بدی، صحبت سر اینه، خروج از ابتلا در جایی که اصلا نمیتونی، قدرت عادی نداری بر انجامش. ما اینو میخوایم بگیم، جایی که قدرت عادی بر انجامش نداری. ما از این واقع میخوایم بگیم ما مناطمون در خروج از محل ابتلا فقط اون لغویتی نیستش که مرحوم شیخ انصاری فرمود. منات ما چیز دیگه ایه که آخر اومدیم ذکر کردیم. منات ما خروج از محل ابتلا اینه که عادتا از تحت قدرت من خارج، عادتا من نمیتونم انجام بدم. اینه که باعث میشه که ما بیان چی بگیم، بگیم که وقتی از محل ابتلا خارج شد در شبهات تحریمیه، حالا بس شبهات وجوبیه هم حتی هست، اونم تو شبهات وجوبیه هم وقتی از محل ابتلا خارج شد من عادتا نمیتونم انجام بدم. همون ملاکی که عرض میکردم، عادتا با این بیانی که ما داریم میگیم غیر بیان شیخ انصاری، همین که از محل ابتلا خارج شد من عادتا نتونم انجام بدم، این چه دیگه امر نهی نداره، اینجا علم اجمالی شکسته میشه. منات ما شیخ انصاری منات گذاشته بود رو لغویت، رو تحصیل حاصل، رو قبح خطاب، منات رو اینا گذاشته بود. ما قدرت عادتا قدرت ندارم، پس تکلیفم تو اینجا منجز نخواهد شد، چون شرط تکلیف قدرته نه قدرت عقلیه. شرط تکلیف قدرت چیه؟ عادیه. خروج از محل ابتلا باش میام قدرت نداشته باشم. لذا ما بحثمون فرق میکنه با بحث اینا. فرع دومی که شیخ انصاری اول کار اومدن ذکر کردن، لو کانت تکلیف فی عهد طرف العلم الاجمالی معلوما ولکن کانت تکلیف معلقا علی تمکن المکلف. فرمودن که مالا یا تمکن المکلف من ارتکابهی، کسی که جایی که مکلف متمکن از ارتکابش نیست منجز نخواهد شد. کمال و علم بغون نجاسفی احد شیعین لا یتمکن المکلف من ارتکاب واحد معین منها، یکیش اصلا نمیتونه انجام بده. ببینید این هر منات برمیگرده به چی؟ عدم تمکن، درسته؟ ما میگیم خروج از محل ابتلا یکیش اینه، لا یتمکن، هم فرمایش که شما فهمید، لا یتمکن المکلف من ارتکابه، پس لا یکلف منجزن به اجتنابن، مکلف به اجتناب ازش نمیشه. چرا؟ چون از اصلا تمکن نداره، نه از باب لغویت به معنای خروج از محل ابتلا، یکی از مصادیق این قضیه است. منتها فقط ما نمیایم بگیم عدم تمکن عقلیه، میگم عدم تمکن چیه؟ عادیه. چرا؟ چون تو بحث مراتب احکام، مراتب احکام چندین بار ذکر کردیم، خیلی به درد میخوره. الان تو بحث قبلی هم بحث مراتب احکام که گفتیم فعل مرحله مرحله تعلق داره، اول گفتیم فعلیت داره، بعد فعلیتش رو گفتیم معنی تعلقه، قبلش اومدیم مرحله جعل رو گفتیم، جعل رو داره، بعد فعلیت رو داره، بعد تنجز داره. گفتیم در مرحله فعلیت قدرت اجمالی برای فعلیت کافیه، در مرحله تنجز قدرت تفصیلی میخواد. پس قدرت شرط در خطابه. یکی از این قدرت هایی که داریم میگیم همینه، قدرت داشته باشم وقتی خارج از محل ابتلاع من قدرت ندارم. اونی که شما میفرمایین شیخ اومدن این رو زدن به فقط فرض سوم که خارج از محل ابتلا بوده باشه، ما هم میگیم این درسته، اما لم این که خروج از محل ابتلا داره اینه که من قدرت خلاص عادی ندارم برای انجامش. من که نمیتونم که بگم قدرت عادی، بعد تو شبهات وجوبی اینو راحت میتونیم تقریر کنیم، تو شبهات وجوبی اصلا من قدرت ندارم اونو برم انجام بدم، درسته یا نه؟ پس بنابراین تکلیف به اونور منجز نمیشه، ساقط میشه، اینورم میشه مثل شبهه بدویه. یعنی اینی که شما میفرمایید ببینید این همون حرفیه که مرحوم شیخ زدن، مثلا شیخ تو قسمه دوم اومدن زدن به عنوان قاعده کلی، هم هم قبول دارن، ما میگیم اون معنا تو اینجا هم میاد. ببینید رو این حساب ما میتونیم همون خروج از محل ابتلا رو برخلاف فرمایش های خویی مثل بقیه اعلام بگیم باعث میشه که تکلیف به تنجیز نرسه. اما مثالایی که شیخ انصاری فرمودن، این مثالی که آقای خویی فرمودن، خروج از محل ابتلا نیست. تو اینجور جاها تکلیف میتونه بوده باشه. چرا؟ چون قدرت دارم. تو مورد مثلا اکل قاضورات من قدرت دارم اجتناب کنم. مثالش الان بزنم، شما گاهی وقتا مثال نهی از اکل قاضورات رو فقط نگید عادتا انسان انجام نمیده، مثالشو حالا اگر یه موردی شد مثل این که نجاست قاضورات، سلام علیکم، نجاست قاضورات خیلی کمش قاطیه یه مایه دیگه ای شد، شما الان، من حالا نمیخوام مثالش خیلی چیزشو بزنم، حالا بعد خدمتون بعد به درس میگم، مثالش الان مورد ابتلاع مردم هم هست تو بعضی از چیزهای دارویی. شما این دارو میگه حکمش طهارت یا نجاست، وقتی قائل بشی که نهی شرعی رسید ازش، میگه حکمش نجاست، درست یا نه؟ نجاست حکمش همه چیز نام. یعنی گاهی وقتا فقط وقتی میگه نهی از اکل و قاضورات، نگه خالص بشی، نگه قاضورات میل بکنه، ناخالصش هم طوری نیست، اونم نمیگیرتش، درست یا نه؟ یا مثلا فرض کنید که مثال حفظ نفس و انفاق بر اولاد و زوجین، من قدرت عادی برش دارم دیگه، قدرت عادی دارم تو اینجا. ببینید ما اینا رو که حرفی نداشتیم، ما خروج از محل ابتلا اینو قدرت عادی ندارم، ما تو اون مورد داریم بحث میکنیم که من قدرت عادی ندارم. این تعبیری که تو اینجا تو این جزء الان هست، اینو من اونجا کنار جزء نشودم، اینو بالاش به جای ثم، اینجا اون بالا میشه ملاحظتون علا نظریت المحقق الخویی، یا ملاحظتون علا عنوان، این عنوان رو بنویسی نظریت المحقق الخویی، این اول صفحه ثم انه لابد من التنبیه علا امر و هو ان القدرت العادیه علا امتثال تکلیف، قدرت عادی بر امتثال تکلیف شرط عقلی تکلیفه. پس اگر فعل خارج از محل ابتلاء مکلف بوده باشد، لا یعقل ان یأمر الشارع الحکیم بتیان، شارع حکیم معقول نیست که امر کنه بتیانش. و هاکذا اگر فعل حاصل بوده باشه عادتا، لا یعقل ان ینها عن الشارع الحکیم لعدم امکان الامتثال عادتا، اصلا امکان امتثال نداره. اونی که ما داریم بحث میکنیم اینه، خروج از محل ابتلا و هازا والدزون لا سترت علیه. اما امر به فعلی که هوه حاصلون عادتن، بنویسین که حفظ نفس، این حاصلون عادتن رو بنویسین که حفظ نفس، بالاش بنویسین ال به فعلی که حاصل است عادتن که حفظ نفس، نه از فعلی که لا یمکنن یعتیه بهی عادتن. این مثالشو خط، مثل مثالشو خط بزنین، مثالشو بنویسین، من اینجا چی نشتم، نهی از اکل القاذورات، مثل نهی ان اکل القاذورات، این چیه؟ میگیم که نهی از فعلی که لا، این لا یمکنشم من یه خطی زدم روش، فعلی که لا یعتی، لا یمکن ان یعتیه بهی، نویسین لا یعتی بهی عادتن، یا لا یعتا بهی عادتن، لا یمکنشو بردارین، نهی از فعلی که لا یعتا بهی عادتن، اونی که عادتن انجام نمیشه، مثل نهی از اکل آزورات، این اشکالی نداره. چرا؟ لوجود القدرت العادی علل امتصال فی آزاین الموردن. ببینید اینجا قدرت عادی داریم، درست یا نه؟ قدرت عادی داریم. پس بنابراین اگر قدرت عادی داشته باشیم اشکال نداره، حرفای خویی درسته، اما بحث ما در خروج از محل ابتلا تو جایی که قدرت عادی نداریم، قدرت عادی بر امتثال نداریم، بحث ما تو اینجا، بحث ما تو اینجا. لذا تو اوامر با این بیانی که ما داریم میگیم نظر ما فرق میکنه با اون چیزی که آقای خویی میگفتن. آبا اونی که حتی شیخ چرا شبهات وجوبیه رو اصلا مطرح نمیکرد؟ فرق میکرد شبهات وجوبیش، شیخ شبهات وجوبیش با ما فرق میکرد. در شبهات وجوبیه که ما میگیم علم اجمالی منجزش نمیکنه، اونی که خارج از محل ابتلا باشه، یعنی اصلا در دسترس ما نیست، اونا چی میشه؟ اونجا علم اجمالی نسبت به کل اینجا منجز نمیشه، یعنی من قدرت بر انجامش ندارم، مثلا در اختیار من نیست که من میخوام انجامش بدم، درست یا نه؟ اگر بعضی از اطراف اصلا از قدرت اجماع قدرت عادی نداشته باشن بر انجامش، تکلیف نسبت به اونا منجز نمیشه، پس اصلا علم اجمالی منجز نمیشه. پس مثال ما فرق میکنه با مثال شیخ انصاری، دلیلی هم که ما داریم با دلیل شیخ انصاری فرق میکنه. اونی که شیخ انصاری می آوردن تو بچه دوم، ما میگیم دلیل اونه. شما منطق چی؟ نه صرف عدم تمکن، عدم قدرت عادی، شبیه همونی که شیخ انصاری تو همون فرض دوم شما فرمودین هست. پس بنابراین اینی که ما الان داریم میایم میگیم قدرت عادی نبوده باشه مسلم تکلیف منجز نخواهد شد، چه در شبهات تحریمیه چه در شبهات وجوبیه، درست. و فقط یه نکته‌ای که داره اینه که لم بحثم با لم بحث شیخ انصاری فرق داره. ما به لغویت و اینجور چیزا استناد نمی‌کنیم که تکلیف لغوه، ما میگیم تکلیف تعلق پیدا نمی‌کنه. لغویت مال جاییه که تکلیف تعلق پیدا بکنه، مانع میشه لغویت، میگن آدم حکیم اینو نمیگه. اما ما میگیم اصلا اقتضا نداره. ببینید اجزاء علت تامه، اقتضا، شرط، عدم المانع. لغویت یه مانعیه سر راه تکلیف. تکلیف وقتی تعلق پیدا بکنیم میگیم اینجا لغوه، میگیم خب لغوه پس این مانع پیدا شد، لغویت یا طلب الحاصل. اما اینجا ما میخوایم بگیم مثلا تعلق پیدا نمیکنه، چرا؟ چون مقتضی شرط، شرط رو نداره. شرطش چی بود؟ قدرت. شرط تکلیف قدرت بود، قدرت عادیه شرط تکلیفه. وقتی قدرت عادی نداری تکلیف تعلق پیدا نمیکنه، دیگه نوبت به لغویت نمیرسه که شیخ انصاری به لغویت و طلب الحاصل و قبیح بودن و بگن از بر خدا مثلا قبیحه که بخواد نهی بکنه از چیزی که در دسترس ما نیست، اصلا نوبت به اینجا نمیرسه. پس به نظر این در جمع بین حرف شیخ و مرموم آخوند و از این طرف مرموم آقای خویی، با این بیان بتونیم مسئله رو حل کنیم. خروج از محل ابتلا نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که تکلیف دیگه مورد تعلق قدرت نیست. فرق میکنه دیگه بیان و استدلال ما با استدلال شیخ انصاری.
استاد اونجایی که خارج از محل ابتلا صحیح، ولی اون شرطی که عادتا فاصله مثل مثلا حفظ نفس، اینجا بازم عمد شاره.
ببینید تو حفظ باشه، اونجا رو ما حرف نداشتیم دیگه، میگیم که تو اینجا ما تو اینو جز جایی آوردیم که لا اشکال فیه، چون قدرت عادی و هاکذا. ببینید تو اینجا هو حاصلون عادتا که حفظ نفس او نهی عن الفعل الذی لا یأتی به لا یؤتی به عادتا، اینجا میگیم لا اشکال فیه لوجود القدرت العادیه دیگه. تو عبارت بخونیم نه اونجا که نباید مینوشتین، میومدین دو خط پایین تر، تو اونجا گفتم بنویسین حفظ نفس، یه دو خط بالاتر نوشتین شاید شما حفظ نفس. اونجایی نوشتین که لا یغلین ها انه شار و لکین، خط سوم شما حفظ نفس نوشتین؟ نه. بیاین دو خط پایین تر، لکن الان بالفعل الذی هو حاصل عادتا که حفظ نفس او نهی عن الفعل الذی، اونجا عرض کردم بنویسین. اینجا حفظ نفس قدرت برش داریم، پس بنابراین حفظ نفس رو که شما آقای خویی فهمیدین ما اونجا قبول داریم، قدرت عادی است، تکلیف میشه کرد. حرف آقای خویی درسته، اما غلط رفتن جلو. حرف آقای خویی درسته، تو اونجور موارد ما هم قائلیم به این که تکلیف هست چون قدرت عادی هست. شاعرم در
روز تعلق تکلیف قدرت عقلیه
مناکه، قدرت عقلیه هم نگفتیم، نه قدرت عقلیه، با قدرت عقلیه هم شرطه، قدرت عادی هم شرط. حالا بحث بعدی هم بهش میرسیم. در تعلق تکلیف مسلمه قدرت شرطه، قیدش نمیزنیم، میگیم هم عقلی هم عادی، ما قیدش نمیزنیم. شما مطلق بگیرید قدرت رو، مگه نگفتن در تکلیف شرطه؟ ما میگیم در تکلیف شرطه، قدرت عقلی شرطه، قدرت عادی میگیم مقیدش شما نکنید، میگیم شما مقیدش به قدرت عقلی نکنید. که بگید فقط قدرت عقلی در تکلیف شرطه، نه قدرت عادی هم شرطه دیگه. یه کسی که مثلا فرض کنید نمیتونه عادتاً یه کاری اصلا نمیتونه عادتاً انجام بده، گوری این انجام بده، بگه من عادتاً نمیتونم اصلا انجام بدم، قدرت عادی ندارم، بگه من این از سرم نمیشه، تو برو انجام بده. نمیشه آقا، درست یا نه؟ ببینید این شرطیت قدرت در تکلیف اعم از قدرت عقلی و قدرت عادی، اتفاقا برهانش هم به همین لغویت شیخ انصاری برمیگرده، منتها نه از اون بابی که شیخ انصاری میگفتن لغوه، از باب این که تعلق قدرت خلاصه در تکلیف شرطه، اگر قدرت نداشته باشیم لغوه، از اون باب ما داریم میگیم، اگر قدرت عادی نداشته باشیم لغوه، نه به اون بیانایی که شیخ انصاری فرمودن، به این بیان که ما داریم میگیم از باب شرطیت قدرت در تکلیف. که هم وقتی گفتن قدرت شرطه، فقط قدرت عقلیه که نگفتن، که بگی عادی هم داخله، احسن ببینید عقلیه که بگیم، مثلا فرض کنید که فقط بگیم قدرت عقلی شرطه، امکان عقلی داشته باشه اما امکان عادی نداشته باشه، امکان عقلی داره که الان شما یه دفعه برین طبقه دوم، از اینجا برین طبقه دوم، از یه امکان عقلیش هست دیگه، خدا یک دفعه یک زوری در شما قرار بده که از اینجا دو طبقه بپرین بالا، امکان عقلی داره. خب چون امکان عقلی داره بگم آقا ما درسی بپر بالا طبقه دوم نمیشه هم چیزی، درست یا نه؟ میگه آقا قدرت عادی ندارم، قدرت عادی شاید از تو تکلیف یا نه، آخه بابا چه تکلیفیه که به من داری میزنی تکلیف مالا یا طاقه، من یه دفعه بپرم طبقه دوم امکان پذیر نیست. پس فقط قدرت عقلی که نمیگیم شرط در تکلیف، قدرت عادی هم شرط در تکلیفه، ما این میگیم، میگیم علاوه بر قدرت عقلی قدرت عادی هم شرط در تکلیفه، وقتی که شرط شد تکلیف محقق نمیشه، پس در خروج از محل ابتلا تکلیف محقق نخواهد شد. همون حرف شیخ انصاری با بیان دیگه. و حالا یه دقت، یادتونم گفتیم اون بحث خروج از محل ابتلا رو تو شبهات وجوبیه اینا نمی اومدن مطرح بکنن، بعضی قسمت مثلا بحث شبهات وجوبیه، حالا شبهات وجوبیه هم قشنگ داخل شد، شبهات وجوبیه چرا؟ چون وقتی که یه تکلیفی بوده باشه که بعضی از اطرافش علم اجمالی داریم، بعضی از اطرافش اصلا من امکان نداره برم انجام بدم، از محل ابتدای من خارجی که بتونم برم انجام بدم، قدرت عادی ندارم، تو اون جور موارد هم ما میایم میگیم چیه؟ میگیم خروج از محل ابتلا. خروج از محل ابتلا هم شبهات تحریمی رو میگیره هم شبهات وجوبیه رو، به این بیانی که عرض کرده. این تو ذهنتون باشه، این چون نسبت به فرمایش‌های خویی فرمایش خیلی دقیق و خوبی بود، ولی کن اینو حتما میخواست. یه نکته ایو در افعالی که یفعلها یا یترک المکلف عن عادتن یه اشکالی مطرح شده، این اشکال رو فقط من بگم، اشکالی طرح شده نسبت به افعالی که یفعلها المکلف به تبعه عادتن یا اینکه یترکها عادتن، که این معلول اراده نفسانی است. وقتی میگیم واجب تعبدی درش قصد قربت معتبره، چطور ما میتونیم تصحیحش کنیم؟ مکلف اونو انجام میده با قصد و اراده نفسانیه، نه به قصد قربت. وقتی واجب توسلی بود، کیفه یمکن صدق الامتثال حتی یصاب علیه، چطوری میشه صدق امتثال بکنی تا برش ثواب داده بشه، در حالی که مکلف اونو با دعای نفسانی انجام میده، به قصد و قربت انجام نمیده. این یه مشکلیه. ببینید نسبت به افعالی که مکلف به تبعه عادتا انجام میده یا عادتا ترکش میکنه، که اینا معلول اراده نفسانی است. وقتی معلول اراده نفسانی شد، تو واجب تعبدی که قصد قربت توش معتبره، خب این با اراده نفسانی میخواد انجام بده، قربت لله انجام نمیده، پس واجب تعبدی صورت نمیتونه بگیره. من چطوری اینو با قصد قربت انجام بدم؟ یه اشکالی همجور مطرح کرد، چون میگن شما عادتا اینو انجام میدادی، یعنی عادتا انجام میدادی با اراده نفست انجام میدادی، خب وقتی با اراده نفست انجام میدادی پس با اراده الهی انجام نمیدی، به قصد قربت انجام نمیدی. آی خوی خیلی ساده، یه اشکال خیلی مهمی هم نیست، ایشون جواب میدن، چهار تا صورت میگن اینجا داره، این چهار تا صورت چیز مهمی هم نیست، خیلی ساده است. میگن اگر و صورت اول، اگر دایی مکلف به فعل و ترک تکلیف شرعی باشه و دایی نفسانی تابع تکلیف شرعی باشه، این عبادت صحیحه بلا اشکال، تو امتثال توسلیات هم همجوره، یعنی شما دایی برای اینکه این فعل رو ترک و انجام بدین اون تکلیف شرعی است، اون انتصاب شرعی است، انتصاب شارع دادین. صورت دوم، دایی دایی نفسانی باشه، تکلیف شرعی تابع اون بوده باشه، یعنی اون دایی نفسانی مقدم بشه. اگر این بوده باشه ایشون فرمان عبادت باطله، امتثال هم صد نمی کنه. صورت سوم، تکلیف شرعی و دایی نفسانی دوتایی با هم دخیلن در تحقق فعل یا ترک به نحو جزء السبب، اینا میگن باطله. این همونیه که خدا فرموده که انا خیر و شریک من عمل لی ولی غیری جعلته لغیری. شما نصفشو به دایی نفسانی انجام دادی عادتا، نصفشو به خاطر خدا انجام دادی. به هر حال عادتا انجام میدادی دیگه، دایی نفسانی داشتی دیگه، اراده نفسانی بود، دایی نفسانی بود. خب اینم خدا قبول نمیکنه. چهارمینی که تکلیف شرعی و دعای نفسانی هر دو دخیل باشن اما الا نحو سبب تام، یعنی هر کدوم کافی بوده باشه در تحقق عمل. یعنی اگر دعای شرعی نبود، دعای نفسانی برای تحقق عمل کافی بود. از اون ورم اگه این عادتا شما همیشه انجامش نمیدادی، اگر این خصوصیت نبود، اون دعای شرعی برای انجامش کافی بود. درسته یا نه؟ یعنی واقعا به دعای شرعی شما اینو میرفتی انجام بدی. اگه این حالت هم بوده باشه، بازم آقای خویی فهمن عبادت صحیحه. چرا؟ چون دعای شرعی یه دعای مستقل برای انجام این فعله، شریک هم توش نداره به عنوان دعای مستقل. اینجا میفهمن صحیحه. پس صورت اول صحیحه که تکلیف شرعی دعایی بوده باشه، دعای نفسانی به تبع تکلیف شرعی باشه. صورت چهارم هم صحیحه که ولو دعای نفسانی شما داری اونم مستقله، اما دعای شرعی هم داری که اونم مستقله. پس بنابراین نمیتونی بگید قربت الله انجام شده. میرسیم به مقتضای اصل لفظی و عملی که انشاءالله بعد صحبتشو میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.